سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم 15 دقیقه در کنار من و همکارانم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. در آبادان، خرمشهر و شادگان وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از مقابله با بیش از 200 تیم عملیاتی مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. و قطر نشست صلح میان افغانستان و طالبان را لغو کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم همچنان با نگاهی به وضعیت در مناطقی که با بحران جاری شدن سیلاب روبرو هستند. استانداری خوزستان در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. فرماندار ویژه آبادان به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب رودخانه اروندرود روز جمعه در این شهر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. اما همراه میشیم برای اینکه جزئیات بیشتری رو بشنویم درباره آخرین وضعیتی که بر مناطق سیل زده حاکمه، همراه با سپیده بهکام همکارم که در استودیو حضور داره.
محمد، همونطور که گفتی در سه شهر استان خوزستان، آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام شده. در آبادان فرماندار ویژه این شهر گفته که به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب رودخانه اروندرود وضعیت روز جمعه فوق‌العاده هست. در خرمشهر سرپرست فرمانداری هم با پیشبینی مد اکبر از روز شنبه تا سه شنبه رو هشدار داده که تمامی تدابیر لازم برای رویارویی با هر گونه افزایش حجم آب در اروندرود و کارون باید انجام بشه. 13 روستای غرب کارون در حوزه خرمشهر به دلیل اسکان در ساحل رودخانه کارون جزو مناطق پرخطر هستند. شدت مد که همون بازگشت آب از دریا به درون رودخانه و نهرها هست در نیمه ماه قمری و هنگام کامل شدن ماه بیشتر از مدهای عادی است که به مد اکبر معروف است.
اما سپیده، بذار یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین هشدارهایی که درباره مناطق سیل زده صادر شده و همچنین ما در مجله نیمروزی که با هم همراه بودیم صحبتهایی هم کردیم در خصوص این که قاسم سلیمانی هم گویا صحبتهایی رو داشته. اگر که فرصت شد به اونها هم بپردازیم. البته پیش از اینکه به اونا بپردازیم، بذار بپردازیم به آخرین هشدارها.
خب آخرین هشدارها رو بگم. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس، درباره لزوم استفاده از ماسک در مناطق سیل زده تاکید کرده. گفته که در بیشتر استانها خطر سیل رفع شده و همچنان امکان بروز بیماری ناشی از سیل بر اثر آلودگی های محیطی از جمله خاک وجود داره. زمانی که سیلاب شکل میگیره، بعدش هر چی سر راهش باشه با خودش حمل میکنه و خاک یکی از این موارد هستش که میمونه و موجب در واقع حامل مواد آلوده هستش. گفته شده که بعد از فروکش کردن سیلاب در بیشتر نقاط استان لرستان در واقع گل بر جای مونده که این گل در واقع گل خشک هستش و ذرات اون اولا در فضا معلق هست و این ذرات و کل اون خاکی که بر جای مونده حاوی، اینجوری که سخنگوی اورژانس گفته، حاوی فضولات، مدفوع، آلودگی، میکروب هستش و بنابراین بهتر هستش که، یعنی چون وارد دستگاه تنفسی میشه، گفته شده که بهتر هستش که افرادی که در مناطق تردد میکنن از ماسکای فیلتردار استفاده بکنن و افرادی که از سطح ایمنی پایینی برخوردار هستن مثل کودکان، زنان باردار و افراد در واقع مسن از انجام ترددهای غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود که ما رو در جریان آخرین اخبار در خصوص مناطق سیل زده گذاشت. همونطوری که در خبر هم شنیدید، استانداری خوزستان در سه شهر این استان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم دستور تخلیه روستای سراخیه در حاشیه تالاب شادگان در استان خوزستان رو صادر کرده و گفته که تا حد امکان دام‌ها و حیوانات نیز از روستا خارج بشن. سیل اخیر در ایران که شمال و جنوب ایران رو متاثر از خودش ساخته، دست کم جان 76 نفر رو گرفته و حدود 40 هزار میلیارد تومان هم خسارت وارد کرده. اما در همین خصوص چند خبر دیگر هم بود که بزنیم به آگاهیتون برسونم. مقام‌های امارات متحده عربی و عربستان میگویند یک هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه این کشور برای کمک به سیو زدگان ایرانی راهی تهران شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، هلال احمر دو کشور عربستان و امارات یک هواپیمای امدادرسانی حامل 95 تن شامل مواد غذایی، چادر و لوازم اسکان موقت برای سیو زدگان ایران ارسال کرده است. هلال احمر ایران کمک‌های رسیده از عربستان و امارات را 80 تن و شامل 2500 بسته مواد غذایی و همچنین 292 دستگاه چادر برای توزیع در مناطق سیل زده اعلام کرده است. هلال احمر ایران بارها شکایت کرده است که تحریم‌های بانکی آمریکا دریافت کمک‌های خارجی برای سیل زدگان را غیر ممکن کرده است. از دیگر سو رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته دولت تا حدی که امکانات و منابع دارد باید غرامت سیل زدگان را پرداخت کند. ابراهیم رئیسی که در جلسه ستاد بحران استان خوزستان سخن میگفت تاکید کرد با این حال سیل زدگان نگران دریافت خسارت های خود نباشند.
با وعده‌ای که دولت داده، با پیگیری که مسئولین میکنن، ما هم به سهم خودمون پیگیر خواهیم بود که حتما انشالله این خسارت هایی که مردم عزیزمون بهشون وارد شده، البته همه این خسارت ها طبیعتا قابل جبران نیست، لکن تا جایی که ممکنه با امکانات موجود منابع کشور انشالله بشه خسارت‌های مردم عزیز اون با سرعت انجام بشه.
صدای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. به گفته آقای رئیسی موضوع پرداخت غرامت به دقت دنبال می‌شود تا خسارت‌های وارده جبران شود. بپردازیم به یک خبر دیگر از ایران. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید این وزارتخانه در یک سال گذشته با 114 تیم به گفته او تکفیری و 116 تیم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در خاک ایران مقابله کرده است. محمود علوی که پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد همچنین گفت که 4 تیم به گفته او ضد انقلابی و 188 تیم عملیاتی میبخشید خونسا شده است و از جمله به دستگیری 4 نفر در جنوب غرب ایران و کشف 15,000 فشنگ کلاشینکوف از آنها اشاره کرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران گروه های مخالف در داخل و خارج از کشور را ضد انقلاب میدانند. در سالهای گذشته 10 نفر به اتهام دستشان در عملیات مسلحانه و یا تشکیل تیم های عملیاتی دستگیر و یا در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره هویت آنها و دیدگاه فکریشان منتشر نشده است. از دیگر سو گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه جدیدترین گزارش خود را درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2019 میلادی منتشر کرد که بر اساس این گزارش تنها 24% از 180 کشور مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نام ایران در میان چند کشور آخر این رده‌بندی دیده میشه با رتبه 170 که نسبت به سال گذشته میلادی 6 رتبه تنزل داشته. جزئیات این گزارش رو از مهتاب وحیدی رادپی بگیریم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. این گزارش آماده نیست، با هم به یک خبر گوش میدیم تا گزارشی رو که همکارانم آماده کردند با هم بشنویم. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در پی پذیرفته نشدن فهرست مذاکره کنندگان نشست دوحه، دولت قطر این نشست را لغو کرده است. این نشست قرار بود روزهای شنبه و یک شنبه با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگانی از دولت افغانستان برگزار شود. هفته گذشته دولت افغانستان فهرست 250 نفری از سیاستمداران، مدیران حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای شرکت در نشست اعلام کرد. دولت قطر اما روز چهارشنبه فهرست جدیدی از مذاکره کنندگان را منتشر کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان که شب گذشته منتشر شد، اعلام فهرست جدید بی احترامی به اراده و تصمیم مردم افغانستان خوانده شده است. پیش از این یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت دولت افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته بود که این گروه ممکن است نشست قطر را تحریم کنند. و اما در ایران مقام‌های محلی میگویند در سال گذشته 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و بیش از 1000 دختر زیر 14 سال در خراسان شمالی ازدواج کردند. به گفته مسیح‌الله سلطانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در سال گذشته 36,000 ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، استان زنجان در ایران رتبه اول کودک همسری و خراسان شمالی رتبه پنجم را دارد. هنوز آماری از ازدواج دختر بچه ها در سایر استان ها منتشر نشده است. در ماه های گذشته نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان روبرو شدند. بر اساس قانون مدنی ایران سن ازدواج پسر 15 سال و دختر 13 سال است، اما با اذن پدر و اجازه دادگاه عقد ازدواج دختران کمتر از این سن مجاز است. همچنان با شما همراه هستیم با بخش خبری رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از این که گزارشی رو که همکارانم آماده کردند با هم بشنویم، به آگاهیتون برسونم که شما میتونید مطالب مفصلتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو بشنوید و دنبال کنید، میتونید به آدرس ما www.radiofarda.com مراجعه کنید و در اونجا مطالب مفصل رو پی بگیرید، از جمله به صورت متن، تصویر و صوت مطالب ما در دسترس شما قرار دارند. زن ایرانی تبار در فهرست 100 چهره تاثیرگذار مجله تایم، دوزخی ها، فیلم هایی که از پرده پایین کشیده شدند و گفتگو با گوگوش، آن چفت و بست اتفاق نیفتاد، از جمله مطالبیه که میتونید در اونجا مطالعه کنید و به صورت صوتی بشنوید و ازش بهره مند بشید. و اگر مایل هستید که درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید برای ما به به 2042022112121 بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید و یا از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید. یک آگهی رو با هم بشنویم و برگردیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین رسانه پی بگیرید. موضوع ساعت ششم هم درباره سپاه و هلال احمر و نقشی که ایفا کردن در مسئله سیل اخیری که برخی از نقاط ایران رو در بر گرفت هست. اما پیش از اینکه این بخش خبری رو پایان ببریم و با توجه به اینکه گزارشی که منتظرش بودیم آماده نشد که به پخش برسه، اجازه بدید که شنونده چند پیام تلفنی باشیم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و یا بر روی شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام ثبت و ضبط کنید.
این لشکر هشت و شبی و لشکری که از لبنان وارد شده برای امداد رسانی، آیا اینها هزینه سنگینی برای حکومت ندارد؟ مثل غذا و خوراک و امکان اسکان و اینها، بهتر نیست این هزینه را صرف سیل زدگان کنید؟ یا شاید خیال دیگری در سر دارید برای سرکوب مردم؟ چه کسی دیگه میتونه اینها را از ایران بیرون کنه؟
آقای روحانی، از ملت مایه نذار. ملتی دیگه وجود نداره که شما اسمشو ببری. توهین به سپاه توهین به ملت نیست. سپاه ارتش ملی ایران نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و در این جمعه لذت ببرید از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی در ادامه، و اگر که نظری هم دارید، نظر خودتون رو از رسانه خودتون رادیو فردا دریغ نکنید.